راز ها و نیاز ها.
بینندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه راز ها و نیاز ها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر ارائه میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده یا بیننده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکری دارم از آقای امیر شهرتی، کارگردان خوب برنامه. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
روز بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
شما خوبه؟
متشکرم.
من تماس گرفتم، یه مشکلی داشتم. اتفاقا همین امروز هم همین مسئله برای من یه به نتیجه رسیدم که مشورتی بگیرم و خواستم با شما صحبت کنم. من دو سال که مهاجرت کردم امریکا، ازدواج کردم، دو تا دختر دارم. دختر بزرگم 10 سالشه، دختر کوچکم 6 سالشه. از تقریبا سال گذشته من متوجه شدم که خانمم رابطه‌ای داره با یه آقای دیگه‌ای. خب البته من اول این رو بروز ندادم، نشون ندادم، تا اینکه خانوم اون آقا با من تماسی برقرار کردن. اونا هم ایرانی تنالته و این باعث شد که داستانی شروع بشه. و خب به هر حال من به خانومم مطرح کردم قضیه رو. ابتدا خیلی راحت، خیلی چیز، بعد دیدم که نه، این رو هیچ گونه قطع نمیشه.
نه نفهمیدم، بذارید سب کنید. اولا شما من فرمایید خودتون چند سالتون، همسرتون چند سالشونه؟
من 37 سالمه، خانمم 36 سالشه. من هم سن هست.
چه مدتی ازدواج کردی؟
14 ساله.
به من بفرمایید شما چی خوندید و چه میکنید؟
اصلا که من کلان یه تیک سن فنی هستم.
اوکی.
دارم که وارد شدم به سلام این کار فنی رو وارد شدن در یک کمپانی، الان مشغول کار هست.
همسرتون کاری میکردن در ایران و اینجا یا نه؟
در ایران ایشون کار نمیکردن، نه. الان خب من تشویقش کردم که اینجا درس بخونه، من کار میکنم فعلا، هر رشته‌ای که مورد علاقت هست.
ببخشید، وقتی شما به ایشون درباره رابطه گفتید، ایشون قبول کردن، نکردن و بعد همچنان به رابطه ادامه دادن؟
ابتدا به ساکن که نه، ابتدا به ساکن ایشون اصلا مخفی میکردم، ولی خانم اون آقا باعث شد که به اصطلاح تماسایی که گرفتم، خب من روی ایشون آوردم. بعد یه سری ایمیل های اینا روی کامپیوتر من برای ایشون فیلتر کردم که ایشون تماس داشت با ایشون، یعنی ایشون باز بود. نه، یه روز اتفاقی من اینو پیدا کردم و نشونش دادم و بنشه. حالا من داخل پرانتز اضافه کنم که اون آقا و خانم الان اصلا جدا شدن.
حالا اون مهم نیست، مسئله الان شما مطرحه. ایشون بعد از اینکه ایمیل ها رو بهش نشون دادید، قبول کرد که رابطه ای بوده یا دلیل و بهانه های آورد که موضوع چیز دیگری است؟ ببخشید یه ذره صداتون قطع و وصل شد. ما این مشکل رو خطهای تلفن داریم. اگه جایی میتونید تشریف برید که صدا راحت بیاد، لطفا این کارو بکنید، چون صدای قبلیتون بد نبود ولی الان قطعید عزیز. متاسفم. حالا اگر دو مرتبه خطا باز بود و روی خطا آمدید، با هم صحبت میکنیم، چون به نظر من همکتون نیستید، از این بابت متاسفم. اجازه بدید که با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید. الو،
جناب لکوی، سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید خانم.
من یه سوالی از حضورتون دارم راجع به نوه من هست که یه دختر 3 ساله است و مشکلش اینه که از ابتدای تولد تقریبا همیشه با مشکل بدخوابی روبرو بوده. همیشه تا الان که 3 ساله شده تقریبا هیچ وقت یه آرامش، روزا یه بچه شاد و خوشحاله و هیچ مشکلی هم بایش نیست، ولی به مسی که شب موقع خواب میشه تو خواب گریه میکنه، جیغ میزنه، پدرش رو صدا میکنه و خلاصه یه آرامشی به نظر میاد که شبها نداره که روزها اونو کاملا داره.
نه ببینید، اولا تو این گونه موارد بهتر پدر و مادر صحبت کن، چون صحبت شما احتمالا درست نیست. شما اولا به من اشاره فرمودید از بچگی داشته، من نمیدونم به چه شکل و فرمی. دوم، بچه که در 3 ماهگی یا 7 ماهگی پدر و مادرش رو صدا نمی کنه و یا گریه نمی کنه معمولا. نه، یک کمی دقیق تر از میخوام. ببینید، اولا من همیشه، نه اینکه اشکالی داره، تمنای من از دوستانی بوده که راجب کسی دیگه نیان، چون واقعا کمکی نمی کنه. بلکه من این مقدار اطلاعات دقیق و درست میخوام. و الان مسئله است، همینجا عرض کنم، بعدا شما ببینید چقدر میتونید به من اطلاعات بدید. بچه ها وقتی به این دنیا میان، برخی به یک اعتبار سیمکشی مغزشون به هم ریخته است. بچه های بسیار مشکلی هستن، برای خوابیدن مسئله دارن، خواب سبکی دارن، از خواب بیدار میشن، میپرن. وقتی در مرحله ریم، رپید آی موومنت مغز قرار میگیرن که باید ماهیچه‌ها همه فرمان خاموشی دارن و حرکت نکنن، هنوز چشمشون، زبونشون، پاشون کار میکنه، راه میفتن، گریه میکنن، حرف میزنن. بنابراین این نوع دیگه متوسطی هستن که ای پدر و مادر به خوبی باشون برخورد کنن، حال عادی و معمولی پیدا میکنن. گروه سومی هستن که اصولاً برای خوابیدن از یه نوع مغزی بهره مندن که هیچ مشکلی براش نیست. بر اساس آنچه که میفرمایید، نوه شما مشکل خوابیدن رو داشته، تو پسرها خیلی بیشتر از دختراست. حالا اطلاعاتی که من میخوام این است که در 1 ماه اول مشکل خواب داشته یا نه، در حدود 4 تا 6 ماهگی داشته نه، و مثلا 9 ماهگی. یعنی اینا اطلاعاتی است که یک کمی دقیق احتیاج است برای که شما ببینید اون چگونگی مشکل خواب یا بیخوابی رو میشه فهمیدش. و بعدم اینکه در خواب باشه پدر مادرش رو گریه کنه یا جیغ بزنه، اصلا نباید محلش گذاشت. مثل بسیاری از ما که در حالت خواب ممکنه واکنش‌هایی نشون بدیم، قرار نیست که کاری به کارمون داشته باشن، فقط اگر بیداریم و راه افتادیم برای اینکه با خطری روبرو نشیم، باید بدونی که بیدارمون کنن، هوای ما رو داشته باشن، برگردونن به اتاق خواب. اگر میشه یه مقدار توضیح بیشتری بدید، یعنی من بفهمم واقعا مسئله و مشکل چه بوده و چه هست. ولی چون سابقه اگر نباشه نمیشه فهمید الان چه خبره، معمولا پاسخی که به دردتون بخوره رو من پیدا نخواهم کرد. ولی حالا هر چی میدونید رو به صورت محدودتری مطرح بفرمایید، چون اگر مطلبی باشه بتونم نظری داشته باشم.
بسیار خوب آقای دکتر. من تو دورانی که این بچه نوه من 1 ماه بود تو منزل اونا با اونا همراه بودم و همیشه تا صبح می اومدن پدر و مادرش، البته به عذر میخوام تا 3 ماه اول که تو اتاق با پدر و مادر بود، ولی بعد که اتاقش جدا شد و تمام اون مدتی هم که تو اتاق با پدر و مادر بود، همیشه این پدر و مادر گله میکردن از اینکه شبا بیدار میشه و ولی میخواستن که حتما یه دیسیپلین سختی داشته باشه. به همین دلیل همینطور که شما فرمودید به قدری گریه و زاری میکرد که با خیلی شدید و مدت طولانی میتونست ادامه بده و سعی میکردن بلندش نکنن، ولی به هر حال منظورم اینه که به هر طریق اون برنده شد، یعنی واقعا حریفش نشدن.
نه ببینید سرکار خانم، سب کنید. اصلا قرار نبوده پدرم در این کارو بکنه. نه ببینید، همینجاست که برخی از اوقات اشتباه. چرا عرض میکنم اگر هر دو بودن، شما اونجا تشریف داشتید ولی گزارش رو دیدید، گزارش هیچ کس هم در این گونه موارد متاسفانه پدر مادرها دقیق نیست. ببینید، بچه ها تا حدود وقتی برسن به 12 پوند، یعنی وزنی که دارن بین 12 تا 14 پوند برسه، 12-14 پوند درستش هست، تا اون موقع باید هر وقت که بیدار میشن بهشون توجه کرد و چون یه غذای دو ساعت و نیمی میخواد بهت با شیر رو داد. حالا اگر شیر مادر نه، به همجاست که یه دوره دارن. اگر بچه بخوابه یه دونه از اون فرصت ها رو از دست بده، بشه 5 ساعت یا 7 ساعت و نیم، خب پدر مادر برندن، بچه هم همینطور. ولی معمولا بیشتر بچه ها میان تا برسن به حدود 14 تا مثلا فرض کنین 12 نه 14 تا 16 پوندی. اونجا که رسیدند اون موقع میشه که به تدریج شیر بچه رو، البته نه شیر مادر رو با آب مخلوط کنن، اگر شیر میدن با آب مخلوط کنن، اگر شیر مادری کمتر بهش بدن، و 2 یا 3 شب میشه، 2 یا 3 شب در حدود 5 ماهگی میشه بهش اعتنا نکرد، اونم در حد 15 تا 20 دقیقه، تا اینکه بچه بخوابه و اون رو به عنوان یه اسب بپذیرن و مواظبش باید باشن 9 ماهگی که خواب بچه ها به هم میرزه قاعده رو نشکرد. ولی اگر پدر و مادر اومدن 1 ماهگی 2 ماهگی 3 ماهگی بچه با بچه لج کردن، سیستم رو به هم ریختن، یعنی تا سیستمی که درست بوده رو به هم ریختن و بنابراین کار از اونجا خرابه. و اینکه حالا در 3 سالگی مسئله دارند، خب یه مقدار نتیجه اشتباه هست که در اونجا صورت گرفته. اینکه الان بیاد از اون بگذاریم، چون اون به نظر میرسه، من امیدم این بود که پدر و مادر اشتباهی نکرده باشن، ما حالا با یه موضوعی در 3 سالگی نوتون روبرو هستیم. ولی حالا که موضوع منتفیست آمدیم سراغ 3 سالگی، اگر میدونید لطف کنید یه مقدار بیشتر به من بگید گزارشی که به شما میدن، یا اگر خودتون شاهد ماجرا بودید، اولا خواهر یا برادر این دختر داره یا نداره، دوم پدر مادر کار میکنن یا نمیکنن، دو در روز بچه با کی هست، و بعدش. البته من نمیخوام حالا که لطف کردید تلفن کردید حرف بزنم، ولی واقعا موضوع خواب بچه‌ها یه حساب همه رو رسیده، یعنی اینا مسئله خصوصی است که باید حلش کرد جدا جدا. ولی حالا با توجه به اینکه لطف کردید آمدید، به من بفرمایید که چی میدونید راجع به مثلا 1 ماه گذشته یا 1-2 ماه گذشته 90.
بله آی دکتر، نوه من تا همین 1 هفته گذشته خودش تنها بوده، الان 1 هفته است که یه برادر دیگه هم داره، و خوابش در تمام این روزا 3 روز در هفته، مادر پدر پزشک هستن، در هفته 3 روز اینو میفرستن مهد کودک، 4 روز توی خونه است، و این خواب به طور میتونم بگم همیشه این 3 سال یه برنامه، هر بار یه دوران کوتاهی یه کمی آرامش بوده، ولی باز 2 مرتبه شروع شده به هیجان. به نظر میاد خیلی هیجان داره، شب تا صبح، البته سر شب کتاب خونده میشه، قصه خونده میشه، آهنگ خونده میشه که این بتونه یه آرامشی پیدا کنه، ولی به محضی که 1 ساعت میگذره 2 مرتبه به نظر میاد که واقعا بیداره، و بعضی اوقات حتی وقتی که جیغ میزنه و پدر یا مادر میرن بالا سرش، پشتشو میکنه میگه من شما رو نمیخوام، و ادامه میده فقط جیغ میزنه و بدون اینکه آروم بشه با ناز کردن یا با دست پدر یا مادر، میخواد که به نظر منی که خیلی کم میدونم مثل اینکه عصبانیه شبها. من به نظر اینجوری من دیدم به نظر خودم که روز خیلی خوشحال و همه چیز اونجوری که باید باشه است، بچه سالم، و ولی به محضی که شب میشه یه مرتبه یه بچه یه که هنوز توی 3 سال اون آرامشی رو که باید یه شب تا صبح بدون گریه بخوابه، همیشه حتما 2 بار حداقل تا صبح داد میزنه بیدار میشه و پدر یا مادر رو میخواد.
حالا صبر کنین، فرض کنین اگر سراغش نرن، اگر نرفتن چه شده؟
بسیار ماشاءالله قویه و بسیار میتونه طولانی اینقدر داد بزنه و اینقدر گریه بکنه به حدی که حق بیفته و برگردونه این چیزا، یعنی آروم نمیشه. اینا خیلی اتفاقا چیزی که سعی کردن این بود که اصلا سراغش نرن تا جایی که ممکنه.
نه خب اون اشتباه است،
ولی نتونستن اون روش دیسیپلینی که خودشون معتقدن رو ادامه بدن. یعنی مجبور
همیشه نه سر کار کنم. صبر کن آخه اگر ایشون پدر و مادر بودن من حسابش به سر این حرفا میرسیدم. اسم این دیسیپلین نیست، اسم این زور و تجاوزه. کجاش دیسیپلین؟
با شما
دیسیپلین نظمه. نه ببینید همینجا حالا بذارید من یه چیز خدمتتون عرض کنم. ببینید عزیز، اولا بچه‌ها از حدود 2.5 سالگی بعد خوابشون به هم می‌ریزه، برای که موضوع استراب وارد صحنه زندگیشون میشه و اصولا اون عامل برهم زننده آرامش و امنیت ماست. بنابراین اینکه بچه‌ها قرار خوب بشن هم چیز خبری نیست. بچه‌ها ممکنه به خواب عادت کنن. من اولا پیشنهادم این است که چون این موضوع موضوع جدی است، دو سه سوال من کوتاه جواب بده. آیا خود پدر و مادر در بچگی مشکل خواب و بی‌خوابی داشتن و یا همکنون دارن یا نه؟ در حدی شما میدونید.
بله در بچگی داشتن. مادر در بچگی مشکل بیخوابی داشته و پدر متوسط بوده، ولی مادر مشکل بیخوابی داشته در دوران
بنابراین این موضوع اولا میدونید زمینه ارثی داره. یعنی مغزها وقتی پدر و مادرها مشکل خواب و بیخوابی دارن، بچه هم اینو پیدا میکنن. برای که عرض کردم ماجرا ماجرای سیستم عصبی یا مغزه. مورد دوم، امیدوارم اذیتتون نکنم، تو خانواده پدری و مادری بیماری‌های سنگین یا جدی روانی وجود داشته یا نه؟ از استراب و وسواس گرفته، خشم و عصبانیت گرفته، یا بیماری شدیدتر یه مقدار روان پریشی و به هم ریختگی ذهنی تو فامیل پدر و مادر، پسر عموی، دختر خاله‌ای، پسر دایی، پدر بزرگی، مادر بزرگی، تو فامیل هر دو طرف حداقل برای دو سه نسل یا حداقل دو نسل؟
بله آقای دکتر بوده.
چی بوده؟ اگر ممکنه میدونید تشخیصی داده شده خوشحال میشم بشنوم.
نمیتونم بگم تا چه حد جدی بوده که تشخیص داده شده، چون یک کمی قدیمیه، شاید تو اون زمان به پزشکم مراجعه حتی نشده، ولی من دیدم که توی خانواده یک نسل گذشته استراب و وسواس بوده. بله
ببینید، چون برخی از اوقات ریشه مسئله از اونجاست. اینه که من خیلی جدی با وجودی که پدر مادر هر دو پزشکن توصیه میکنم که با یه روانشناس خوب کودک یا یه روانپزشک کودک گفتگو کنن. یعنی موضوع به صورت یا عادت بدخواب یا اینا نیستن، موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تره، یعنی خیلی خیلی جدی‌تره. این شماره یک. دوم، ممکنه چیزی نباشه، که امید من این است که چیزی اونجا پیدا نکنن یا نباشه، شک دارم ولی امید من چیه. اگر چنینه، پیشنهاد دوم من در این گونه موارد به دلیل کار و یه مقدار تجربه‌ام خیلی روشنه و اون این است که پدر و مادر با موافقت یه پزشک کودکان که خاطر شناسته بشه، باید به بچه یه آرام بخش بدن که بخوابه. یعنی باید خواب او رو از طریق برای حتی دو ماه یه آرام بخش سبک خفیف بدن که بخوابه و اگر خوابید مشکل رو حل کردن. برای که موضوع اصلی و اساسی در این زمینه ها عادته و اگر این عادت اتفاق بیفته بعدش به مقدار زیادی راه ها همواره. امید من این است که چیزی جدی تر از این نباشه. اگر فقط مسئله خواب و بیخوابیه، راه حلش برای یه دختر 3 ساله احتمالاً آرام بخشه. ولی ما یه مشکل دیگه سر کلش پیدا شده و اون نوزاده. یعنی اونه که باز همه چیز رو به هم میریزه، هم توجه رو میگیره، هم حسادت او رو برمی‌انگیزه، هم او خواب و بیداریش عجیب و غریب خواهد بود و بنابراین این مشکل شاید باید 6 ماه یه سال قبل حل میکردن و ازش میگذشتن، ولی حالا هم هنوز میشه مسئله رو حل کرد. به نظر من آرام بخش بهترین کاریست که میشه کرد و البته تمام علل و عواملی که موجب بیخوابی میشه، از گرسنگی گرفته یا پرخوری گرفته، از نور نامناسب، در جرارت نامناسب، همه اینا رو هم با تنظیم کنن که حداقل از جانب دیگه این ماجرای به هم ریختگی خواب ادامه پیدا نکنه. ولی موضوع خواب و تغذیه در چند سال اول مهمترین عامل سازنده و یا ویرانگر شخصیت یا ویژگی روانی کودک، به همین جهت است که باید موضوع رو جدی بگیرم و به عنوان اینکه بچه بدعادتی است و چنین و چنان است بهش نگاه کنم. به هر حال اگرم خواستن بگذارید این صحبت من رو خودشون بیشتر و بهتر میدونن ببخشید بشنون، ولی باید براش کاری کرد. اصلا این رو به عنوان یه موضوع عادی و بی اهمیت نمیشه تلقی کرد، برای که میتونه پیامد یا عواقب بدی داشته باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
استاد عزیز، از لطف شما بسیار بسیار ممنونم. برای شما طول عمر و شادی آرزو میکنم و سوالم اینه که تکرار با این برنامه میتونید بفرمایید چه موقعی؟
این برنامه اولا جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب خواهد بود، ولی احتمال دیگرش این هست، ببخشید منو، احتمال دیگرش این هست که از طریق عرض کنم آرشیو
بله
تلویزیون بتونه بگیرتش، ببخشید منو، به هر حال ممنون هستم، ببخشید منو. بینندگان عزیز با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا، سیدنی، شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه. ادلید، شنبه، هشتم فوریه. بریسبن، پنج شنبه و جمعه، 13 و 14 فوریه. ملبورن، شنبه و یک شنبه، 15 و 16 فوریه. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت www.drholakui.com مراجعه فرمایید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسونم که کنفرانس افسردگی و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه 7 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 شب در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. و نیز به دلیل سفر به استرالیا برای کروز 15 کنفرانس در 4 شهر استرالیا خواهم داشت، شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه. در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت، شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. در قسمت اول برنامه با بینندهی گفتگویی داشتیم، خوشبختانه دوباره ایشون رو روی خط داریم. رازها و نیازها، بفرمایید. بفرمایید.
اسخایی میکنم تماسم قطع
شد. نه خواهش کنم، من فقط یه یادآوری میکنم چون شاید برخی از دوستان تازه به ما ملحق شدن. شما 37 سالتونه، همسرتون 36 سالتونه هست، یه دختر اگر اشتباه نکنم 13 ساله و یه دختر 6 ساله دارید. 2 ساله که وارد امریکا شدید، متوجه شدید که همسرتون با یه آقای احتمالاً رابطه دارن، خانم اون آقا هم با شما تماس گرفتن، ایمیلایی بین اونها رد و بدل شده بود که دیدید، با خانمتون در میون گذاشتید و بعدش رو من متأسفانه چون تلفنتون قطع شد نفهمیدم ایشون، یا حداقل توضیح بدید که ایشون یک درباره این ایمیل ها چه توضیحی داشتن بدن و یا چه گفتن.
ایشون هیچ توضیحی به من ندادن، یعنی به نوعی مثلا بسیار پشیمانی میکردن و من خواهش کردم که این رابطه رو قطع کنن و به اصطلاح خودم من پیگیری دیگه نکردم، یعنی و اینطور نشون داد که ایشون رابطهشون قطع شده، ولی همچنان تماسهای خانم اون آقا با من بود و میگفت که این قضیه هست. در هر حال
نه شما چرا نه ببینید عزیز، یک در این گونه موارد اولا من و شما با شک و تردید که نمیتونیم زندگی کنیم. ما حتی من بارها عرض کردم شک خوب هم آزار دهنده است. در حالی که یقین بد رو ای بسا انسان میتونه حذف کنه، جذب کنه، اضافش هم دفع بکنه. شما چرا سرباره یه موضوعی، اگر براتون مهمه، اگر نیست که نیست، یه موضوعی که براتون اینقدر مهمه چرا اینقدر نسبت بهش بی‌اعتنا بودید و مسئله رو نادیده گرفتید؟
اولا که الان من دقیقاً تماس من برای همین هست، چون دیگه الان اینقدر برای من جدی شده که من امروز از ایشون خواستم که خب ما بهتر از هم جدا شیم و کارامونو بکنیم که از هم جدا شیم. و بازم ایشون هیچ عکس العملی، هیچ صحبتی، هیچ چیزی به من نگفتن که بله یا نه.
نه خیلی، شما که قرار نبوده منتظر جواب ایشون بشید. شما با شناختی که از همسرتون دارید
بس،
فکر میکنید که اصلا این ماجرا در حدی که شما میدونید
بس،
چرا شروع شد؟ و یا اگر راجع به اون آقا میدونید اصلا اون آقا کی هست و ضمناً ایشون که همسر داره بچه هم داره یا نه؟
بله اون آقا بچه هم داره.
اوکی، سوال من این است که همسر شما، بذار تیکه تیکش کن، همسر شما به نظر شما چگونه مادری است؟
در مورد اینکه به بچه‌هاش خیلی میرسه، به خونه اینا خیلی اهمیت میده، ولی میتونم بگم این دو سال اخیر نسبت به اون چیزی که قبلا بوده خیلی بی‌تفاوت‌تر شده.
اوکی، ببینید عزیز، ماجرای رسیدگی به بچه‌ها برخی از اوقات خیلی علامت مهمی نیست. مهمترش این است که یه آدمی که خیانت میکنه باید بدون اول خیانت رو به خودش میکنه، دوم بچه‌هاش میکنه، سوم به شوهرش یا به زنش. ماجرای خیانت، خیانت به مرد یا زن نیست، به شوهر یا به همسر نیست، خیانت اول به خود دو بچه‌ها، سه به اون. این مورد اول. دوم، شما با شناختی که از ایشون دارید فکر میکنید که چقدر حالا که صحبت جدایی و طلاق کردید براشون مهمه، یا احتمالاً فکر میکنید که ایشون چگونه با این موضوع به صورت جدی برخورد پیدا خواهد کرد یا خواهد کرد؟
ببینید دقیقا نقطه همینجاست. من از ایشون خواستم که موضعش رو مشخص کنه و چیزی که من در این مدت از بعضی صحبتاش، بعضی رفتاراش متوجه شدم، مثلا الان صحبتی تحصیل که شد، یا این میخواد بره تحصیل کنه که از نقطه کارمون، سکونت ما خیلی دوره، من گفتش که من خب من مجبورم برم خونه بگیرم جداشم. گفتم خب یعنی چی؟ من که نمیتونم کارمو الان از دست بدم اینها. بعد گفت خب نه حالا من رفت آمد میکنم به این شکل. یعنی بعضی جملات گاهی توی زندگی ما صحبت میشه که من احساس میکنم که این نمیخواد دیگه با ما باشه.
نه حرفتون متأسفانه درست، اولا خنده‌دار است که آدم برای درس خوندن اونم در یه جایی مانند امریکا یه همچین نظری داشته باشه، بعدم دختر 6 ساله و 13 ساله داره، ایشون برای کسب علم در سن 36 سالگی کجا میخوان راه بیافتن؟ بنده با کسب علم در سن 106 سالگی هم موافقم، ولی هزینه هاشو چی میپردازه؟ بعدم شما من بگید که یک واقعا روابط نه جنسی، احساسی عاطفیتون چقدر، فکر کنید شما هنوز همدیگر رو دوست دارید، خواهان همید، میخواید با هم باشید، حرفی برای گفتن و شنیدن دارید؟
نه معروف نیست، یعنی میتونم بگم که تقریبا از دو سال پیش خوب
میدهد. دوم میخواید رابطه جنسی تون در چه حدیست، در هفته و ماه چند دفعه است؟
یعنی راحت میتونم بهتون بگم که همین وقتی که خب من میلم زیاده ایشون اصلا چیز نمی کنه، ایشون که اصلا به طرف من نمیاد، منم که ابراز علاقه میکنم ایشون منو پس میده.
ولی برای من عددش مهمه، در ماه چند دفعه رابطه داشتید ظرف 6 ماه گذشته؟
یک.
اوه هیچی، پس شما زندگی ندارید عزیز. شما ایشون بعدم همه رو شما مرتبط میکنید به دو سالی که آمدید، یعنی سال بعدی من. آیا ایشون با اومدن به امریکا کاملا موافق بود یا مخالف؟ و کی موجب آمدن شما به امریکا شد؟
ایشون موجب آمدن.
شما به من بفرمایید که شما امید و انتظارتون این بود که در امریکا چی به دست میارید ظرف مثلا 5 سال بعد از ورودتون؟
خب یه موقعیت شغلی به اصطلاح، یعنی من خودم، من برای ایشون اصلا هیچ موقع اجبارش نکردم که بخواد بره، من توصیه کردم که بهتره برید درس بخونی.
آخه عزیز توصیه به ایشون در سن
این هست که الان کار من به نوعی هست که زندگی ما در سطح معمولی خوب به خوب باشه.
نه متوجه هستم، ولی آیا واقعا شما با یه همچین نیتی لانه و آشیانه و خانواده و فامیل و همه رو ترک کردید اومدید اینجا، یا دلایل دیگه‌ای هم داشت؟ چون برخی از اوقات به دلایلی آدم نمیخواد و یا نمیتونه در ایران بمونه، خب اونو میشه فهمید، ولی اگر اونجا شرایط زندگی شما عادی و معمولی بوده، مهاجرتتون چه ضرورت و سببی داشت؟
میگم یه سری مشکلاتی بود، عادی و معمولی نبود. اینجا به مراتب برای ما خیلی بهتر بود. از لحاظ رفاه، از لحاظ
اوکی. همسر شما چی میخوان بخونن؟ درسی که میخوان بخونن چیه؟
والا هنوز تصمیم نگرفته، چون پیش نیازا رو داره میخونه.
برای پیش نیازا که آدم تو هر کالج دوربر خودش میتونه بره. در امریکا اگر هستید که احتیاج نیست آدم بار سفر ببنده بره، بعد بره خونه‌شو یه جا بگیره با هزینه های سنگین، یا خونه اونجا بگیره شبا اونجا باشه، دختر رو 6 ساله و 13 سالشو پدر تنها بذاره. یعنی چقدر به نظر شما اصلا میتونید با ایشون اصلا فراموش کنید رابطه رو، حرفی بزنید؟ یعنی اصلا چه خبر از این موضوع؟
بکنم که برای درسشون که خب حالا هنوز تصمیم نگرفته، چون بعد همین از ترم آینده بعد رشته اصلیشو انتخاب کنه، پیش نیازا رو گذرونده. ولی خب یه رشته ای هست که کالج نزدیک ما نیست.
چی میخوان بخونن ایشون؟
ایشون میخواد نرسینگ بخونه.
خب ایشون یه مقدار پرستاری رو از خودشون و بچه‌هاشون شروع کنن بهتره.
البته من اینو اضافه کنم که ایشون سابقه دپرشن داشت ایران، دکتر میرفت قرص استفاده میکرد، بعد قرصا رو گذاشت کنار، به طور کلی مدت اصلا پیگیری نکرد. بد نبود، بهتر بود، ولی خب همچنان یه مدتی این حالت زیاد میشه، حالت کم میشه.
نه ببینید، بذارید یه سوالی ازتون بکنم، چون این موضوع به دلایلی مهمه. ببینید برخی از اوقات آدما افسردگی یا دیپرشن دارن. افسردگی یا دیپرشن یعنی من که قرار اینجوری زندگی کنم، میافتم پایین و اونجا زندگی میکنم تا دوباره بیام بالا. اما یه عده هستن که ماجراشون تنها نیست که اینگونه زندگی میکنن میافتن پایین، یه دوره کمی بالایی هم دارن، پر انرژی ان، فعالن، خوشبینن، مثبتن، دست به ریسک و خطر میزنن، به دنبال یه مقدار موضوعایی هستند، یعنی یک کمی متفاوتند، حتی عکس اون چیزی هستن که تو افسردگی هستن. آیا شما یه همچین تجربه ظرف 14 سال ازدواجتون با ایشون از این بابت داشتید که برخ از اوقات خیلی شور و هیجان یا انرژی بیشتری داشته باشن، حرف بسیار بزنن، خواب کم داشته باشن ولی همچنان سر حال باشن، یا این همچی چیزی رو نداشتی؟
بعضی اوقات، ولی نسبتش خیلی کم بود.
نه مهم نیست،
میتونم بگم 20 به 80 بود.
نه ببینید اصلا فرق نمی کنه، برخی از اوقات نسبتش حتی 2 به 98 هم باشه مثلا. ببینید حالا عرض بکنم چرا همسر شما احتمالاً منیک دیپرشن دارن، یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشی، یعنی هم در قله ها و ابر ها هستن، تا اگر 1% باشه هم در دره ها هستن، و معمولا آدمای تو این چارچوب یه دنیای ذهنی و خیالی دارن و ضمن اون اوج رو فکر میکنن دیگران مانعش هستن که در اونجا بمونن. پس اگر من خودم از این زندگی آزاد کنم، از دست این زن یا مرد خلاص کنم، نمیدونم با بچه های جور دیگه برخورد کنم، یه دفعه امریکایی بشم یا ایرانی بشم، فرقی نمیکنه، میتونم به یه مقدار از آرزوها و هدفام برسم. بنابراین احتمالاً فرزند همسر شما، ببخشید، حالت منیک دیپرشن دارن بر اساس توضیحات شما. اما معمولاً با منیک دیپرشن یه 2-3 اختلال شخصیتی میاد، یعنی اختلالات شخصیتی که یه مقدار مثلا تو هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشیه، یا چیزایی از این قبیل. اوناست که داره کار دستشون میده، یعنی اوناست که موجب یه رابطه‌های برخی از اوقات واقعا بیمارگونه میشه. یعنی ای بسا تو اون رابطه هیچ چیزی جز درد و رنج نیست، هیچ چیزی.
اینطوری که من احساس میکنم اینه که بعضی اوقات، یعنی از حالاتش احساس میکنم که واقعا این فقط یه جنبه فان داره و گرچه به خود منم ابراز کرده، ولی درش گیر افت.
نمیدونم از این. نه ببینید، همسر شما به نظر من علاوه بر ماجرای منیک دیپرشن که حالا خیلی شدید نیست، حداقل حالت منیکه، شاید هایپومنیکه، اونقدر سنگین نیست، ولی اختلال شخصیتی هم دارن عزیز، و شما گیر افتادید. فاصله سنی بچه‌ها مسئله جدی است، برای که خانه شما اون تعادل لازم نداره، چون فاصله وقتی از 3 سال میگذره یه مقدار مسائلی رو به دنبال خودش داره. اینی که من میشه گفتم فاصله بین بچه‌ها 20 تا 35 ماه، 36 ماه که شد ما مسئله داریم، مال شما یه مقداری نزدیک 6-7 ساله. دومین مسئله این است که مهاجرت اصولا یه ضربه‌ای به مغز همه ماها میزنه، اینکه این مقدار خلوچل میشیم و تعادلمون رو از دست میدیم.
بله، مخصوصا در مورد ایشون که خودش خیلی اصرار داشت بیاد. من اینجا الان با خیلی شرایط در امریکا کنار اومدم، زبان، کار، اینا، ولی اوائل که اصلا گفت اشتباه کردیم اومدیم برگردیم، گفتم کردیم اینجا موقعیت تحصیل برای بچه هات هست، برای خودت. و برحال حالا منظور من این که درست میفرمه این حالت من قشنگ در وجودش، با وجود این که من خودم از کسایی بودم که مخالف بودم بیان، ولی الان با شرایط کاملا کنار اومدم. یعنی کاملا که خب حداقل 10 سال طول میکشه، ولی در هر حال من احساس میکنم منی که حاضر نبودم بیام به مراتب بیشتر کنار اومدم تا ایشون. الان یه وقتایی واقعا یاد ایران میفته، حتی مدت میگفت منو بفرست ایران، میگفتم خب اجازه بده مهلت بده میفرست.
بله نه به هر حال گیر افتادید عزیز، متاسفانه حال ایشون خوب نبوده و نیست، شرایط زندگی کمی به هم ریخته است و برای ایشون مسئله ساز به جایی که مسائلشون حل کنه. روابطتون با هم خوب نبوده و همچنان نیست.
بله.
بنابراین یه چیزیست که همه جاش یه جوری خرابه عزیز، و اگر به صورت جدی یعنی یه روانشناس خوب پیدا نکنید و هر دو نرید و واقع بینانه با موضوع برخورد نکنید و همدیگر رو کمک نکنید، هم به هم آسیب میزنید هم به بچه ها. به من میفرمایید که احتمال این که ما به یه نتیجه مطلوب برسیم چقدره، نمیگم زیاده، نمیخوام بی خود امید واهی به شما بدم، کاری مقدار سخته، روانشناستون هم باید از عهده خیلی کارا بر بیاد، همسر شما باید یه حد اقلایی از هوش و عقل و دانایی رو و مخصوصا انسانی، انسان بودن و مادر بودن رو تو وجودش داشته باشه تا بی خودی خودش رو و دیگران رو به آتش نکشه به خاطر هیچ و پوچ، برای اینکه در بیرون خبری نیست. ولی متاسفانه برخی از اوقات این تصورات و توهمات مخصوصا برای کسی که زمینه افسردگی و شیدایی رو داره، دو قطبی منیک دیپرشن داره، مطلع داریم. کار مشکلی عزیز، و شما وظیفتون هم به خاطر محافظت و مراقبت از ایشون هم بچه ها هم خودتون اینه که یه مقدار معقول و منطقی، چون آدم واقع بینی هستید، به هر حال زندگی شما رو یه مقداری به زمین چسبونده که با جهان واقعی در ارتباط باشید، کمک بگیرید و امید من این است که بتونید مسائل رو حل کنید. امید این است که گرفتاری های قبلی و کنونی ایشون مسائل رو بر همه سخت‌تر و تلخ‌تر نکنید. ولی روانشناس خوب میخواید عزیز، یعنی هر جایی که هستید باید بگردید یه فرد مناسب پیدا کنید، حتی اگر یه ذره با شما فاصله داره این راه رو برید و بیایید، و برخی از اوقات میتونید مثلا یه قرار 2-3 ساعته 4 ساعته بگذارید. حتی در جلسه اول بهتر این است که یه مقداری این مسئله شکافته بشه، یعنی واقعا معلوم بشه اصلا کجا هستید. نمیخوام اذیتتون کنم، ای بسا ایشون سالهای ساله که در حقیقت طلاق روانیشو گرفته و اصلا رفته، اون جسمشه که اونجاست و الا روانش اصلا اونجا نیست.
نمیخوام مانع این قضیه باشم آقای دکتر، چون واقعا داره خودم رو رنج میده.
من متوجه هستم عزیز. نه میفهممتون، متاسفانه شما آدم خوبی هستید، یعنی فکر نکن اینو به عنوان تعارف میگم، من میتونم یه کمی پشت این حالات آدم رو در گزارششون در بیانشون یا پاسخ و واکنششون ببینم. مرد خوبی هستید، پدر خوبی هستید، آدم خوبی هستید، امیدوارم از عهده حل این مسئله بر بیاید و دو مرتبه بتونید خانواده رو جمع و جور کنید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. من متاسفانه فقط در ایالت کالیفرنیا است که دوستان رو میشناسم میتونم معرفی کنم، از جای دیگه و در جای دیگه خبر ندارم، ولی بگردید تحقیق کنید کسی رو پیدا کنید. امیدوارم ایشون هم همکاری کنه به خاطر خودش، به خاطر بچه‌هاش و به خاطر شما و حداقل دو تا خانواده و فامیل که اونها هم درگیر هستن، که اتفاق بدی نیفته و بتونید این مسئله رو حل کنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
نوازید.
خواهش می‌کنم. تمنام. رازها و نیازها بفرمایید.
من هستم آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
درود بر شما.
بفرمایید خانم.
خیلی متشکرم از زحماتتون. من یه سوال داشتم در مورد بچه‌هام هست. می‌خواستم ببینم چه راهنمایی دارید در مورد سیدیایی که ساجست می‌کنید. مخصوصا برای یک پسر 21 ساله و 17 ساله دارم و مدتی سیدیای شما رو گوش کردم و سفارش دادم و خیلیش رو با بچه ها صحبت کردم، ترجمه کردم، خودم توی خونه صحبت کردم باشون و ای کاش خودم اینا رو در موقعی که جوان بودم یک کسی رو من گفته بود یا دسترسی بهش داشتم و خیلی کمک کرده و میخواستم ببینم کدوم یکی از سیدیا رو شما پیشنهاد میکنید برای روشن کردن چراغ راه زندگی برای جوانی که 21 ساله یا 17 ساله باشن که بتونه کمک کنه بهشون؟ میخواستم بدونم شاید چیزایی باشه که نباید به اونا بگم الان، مثلا فیدیای چرا ازدواج چرا طلاق یا
نه. من اونا توضیح هستم. اولا بر اساس آنچه که اشاره کردید، به نظر من بچه ها فارسیشون اونقدر خوب نیست یا اصلا خوب نیست که بتونن منو بشنوند یا بفهمند، درسته؟
بله بله. من اینا رو به انگلیسی گفتم، البته فارسی متوجه میشن، ولی اگر خیلی این دپس باشه
من متوجهم. نه خیلی تبعیض دارید. ببینید عزیز، اولا درباره سی دی دی ویدیا، چیزی که به شما کمک کنه، چون خودتون اشاره فرمودید اون سی دی حالا تو این شرایط 13 تا 17 سالگی است که مقدار یه ایده هایی میده، حدود 8 9 ساعته کمک کنه، اما سی دی که یه مقدار کمکشون میکنه، البته شما بشنوید، شاید یه چراغای اینجا اونجا برای شما روشن کنه، چون حالا تو این چاپ سی دی اگر جوان بودم، if I were young، یعنی اونجا تو اون 4 ساعت حرف این است که من اگر جوان بودم با موضوعهای مختلف و متفاوت زندگی چگونه برخورد کردم. شاید به شما یه مطالبی رو نشون بده یا توجهتون رو جلب کنه که بتونه کمک بکنه. موضوع بعدی شاید شخصیت سالم و نرماله، یعنی اون سی دی که 14 تا سی دی از 100 تا ویژگی آدم سالم و 125 تا ویژگی 3 تا تیپ نرمال مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب. علتش این است که یه مقدار به شما ابزار و وسائل میده که در گفتگوی با بچه ها حتی میتونید بشنوید، حالا چون میفرمید ترانس، ولی منابع خارجی در این زمینه خیلی بهتره، یعنی انگلیسی. یعنی شما اگر به فرض کنید لایبرری کتابخونه شهرتون تشریف ببرید و با اون مسئول کتابخونه لایبرری، یعنی که اونجاست که اطلاع دارن، بهش بگید دنبال چه جور موضوعایی میگردید، یه مقدار میتونن کمک کنن. اگر بچه‌ها اهل مطالعه هستن،
سلام آقای دکتر
جان،
برای من هیچ مسئله‌ای نداره، من ساعتون ایشم گوش میدم، نوت برمیدارم، بعد اونا رو باهاشون صحبت میکنم.
اوکی، به هر حال من اون شخصیت سالم و نرمال رو برام مثلا است. چیز دیگه‌ای که کمکشون میکنه سی دی راز و رمز موفقیته، یعنی اون پیرامید آف سکسسی است که من دارم، 45 اصلی که تو موفقیت، چون اینا تیکه تیکه است دیگه، یعنی یه نکاتی است که وقتی بهش توجه بفرمایید اونم ممکنه کمک کنه. ولی منابع انگلیسی رو اصلا نادیده نگیرید. مثلا یه کتابی که تو این سن و سال خیلی به بچه‌ها کمک می‌کنه، کتاب ام اوکی یو آر اوکی است که در فارسی هم ترجمه شده به عنوان وضعیت آخر. ولی این کتاب با وجودی که کمی کتاب قدیمی است، ولی به نظر من برای آغاز آشنایی با موضوع روانی بسیار کمک کنه. بعد مطلب دیگه اینکه بچه‌ها مثلا چه مسائلی دارن. فرض بفرمایید اگر مضطرب و نگرانن یا زیر استرس فشار روانی اجتماعی هستن، اگر زمینه افسردگی است یا مشکل خشم و عصبانیت دارن، یا فرض بفرمایید در چارچوب رابطه با، چون هر دو پسر هستن، با دختر موضوع و مسئله دارن، من سی دی ها رو اگر به محتواش نگاه کنید، مثلا فرض کنید حالا فرمولی چرا ازدواج چرا طلاق، نه همون هم اتفاقا چون یه 80 90 نکته توشه، توجه بچه ها رو جلب میکنه برای پدرم داره بخوان گفته بگم، ولی یه چیزی که شاید مناسب تره.
آقای دکتر، یک ازدواج ناموفق داشتم و نمیدونستم این سی دی چرا ازدواج چرا طلاق که من خودم گوش کردم و به نظر من خیلی هلپفول بود، این اشکالی داره، من این پوینت رو مثلا با پسری 21 سالم.
نه عزیز، ببینید بچه ها
اولا انفورمیشن بررسی کنم یا نه؟
به هیچ وجه نه عزیز، برای که بچه ها تو این سن و سال در بسیاری از زمین ها خیلی بیشتر میدونم. من اینقدر که از بچه هام چیز یاد گرفتم بهشون چیز یاد ندادم، بنابراین منم که مدیون اونام. نه بلو، وقتی که تو محیطی، چون نگاه واقع بینانه یه مقدار باز و اوپن شما رو میبینم، ما هیچ وقت از بحث و گفتگو آسیب نمیبینیم. ما حتی مسئله رو ترک کنیم و اشکال و اشتباه داشته باشه، تصحیح اون غالب اوقات حتی مفید هست تا اینکه اصلا هیچی نگیم، حتی وقتی غلط هست. نه خودتون اذیت این موضوع نکنید. بعدم به عنوان یه مادر علاقمند، اونا رو اگر درگیر خودتون رو زندگی بکنید، نه اینکه راجع به خودتون حرف بزنید، بسیار کمک میکنه. نه من فکر میکنم در این بابت مسئله نیست، ولی چون منابع خارجی خوبی وجود داره و اگر اینا سر نخی رو پیدا کنن. مثلا اگر علاقه مند به این موضوع هستن، یه کتاب روانشناسی مثلا Introduction to Psychology که توی محیط دانشگاه درس، این تو دانشگاهشون برن ببینن، مثلا فرض کنین درس 101 سایکولوژی دانشگاهشون یا دانشکدهشون کتابی که استاد گذاشته چیه، چون معمولا اینا کتابای تازه رو میذارن ظرف چند سال اخیر یا بهترین کتابها رو میذارن، مثلا اونو بخونن. از طریق اون یه دفعه متوجه میشن من خیلی علاقمندم درباره پرسپشن یا درک بیشتر بدونم، یا درباره فیلینگ اند ایموشن، یا علاقمند شدم به مسئله اختلالات شخصیتی یا مسئله انگزایتی یا استراب. بنابراین بدن سرنخاری که پیدا کردن اونجا ریفرنس راه رو میتونن پیدا کنن. یا اگر فکر بکنید واقعا بچه‌ها که حتما چنینه، برای زندگی کردن احتیاج به یه شناخت آگاهی از خودشون و انسان دارن، بهترین کار بدون تردید برداشتن مقدمات این درس‌ها تو کالج و دانشگاه. یعنی ما متاسفانه به 18 سالگی میرسیم، کمتر درباره خودمون میدونیم، از ته دریا خبر داریم، در اوج آسمان‌ها میدونیم چه میگذره، دل ذره را هم شکافتیم و میدونیم درش چه است، ولی از خودمون خبری نداریم. یعنی واقعا ماجرای انسان در سراسر جهان اصلا عجیب و غریبه که من همه رو میشناسم چون مثل چشم زندگی میکنم، همه رو میبینم غیر از خودم چون چشمای من خودشون رو نمیبینن. و این متاسفانه واقعیت تلخی است، حتی از نظر پزشکی به ویژه مسائل روانی. ولی همینقدر که شما علاقمند باشید در بچه‌ها یه مقدار شور و شوق مطالعه پیدا بشه، کنفرانس ها و کلاس هایی هست که خود اون خیلی جهت دهنده و هدف دهنده است، یه مقدار برای اونا تشویقشون کنید، مطمئنم بهترین ها مخصوصا با توجه به علاقه و محبتی که در شما و اشتیاقی که میبینم، مطمئن هستم بچه ها به اونجایی که خودشون دوست دارن، شما دوست دارید و درسته خواهند رسید. من متاسفانه به پیام هم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
شام همینطور تمنا میکنم. بینندگان عزیز بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا، سیدنی، شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه. ادلید، شنبه، هشتم فوریه. بریسبن، پنج شنبه و جمعه، سیزدهم و چهاردهم فوریه. ملبورن، شنبه و یک شنبه، پانزدهم و شانزدهم فوریه. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت www.drholakui.com مراجعه فرمایید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسم که کنفرانس افسردگی و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو، البته بایپولار دو قطبی مانیک دیپرشن رو، از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی خواهم داشت. امیدوارم یکی از دوستان اتاق فرمان بتونه این تلفن رو خاموش کنن، توی استودیو تلفن دیگری زنگ میزنه. همچنین با آقایتون میرسم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. درباره سفر استرالیا هم آگاهی های بیشتر در تقدیم حضورتون شد. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
آقای دکتر با عرض سلام و تشکر، من یه مادر بزرگ هستم مثل اون خانم اولی که با شما صحبت می‌کردم درباره نوه‌شون. من یه نوه الان 19 سالشه دارم که الان 7-8 ساله که اونم شبا نمیخوابه. البته از زمانی فکر میکنم که این تلفن های به اصطلاح همراه براش گرفت توی دستش هست و اینا، این نمیتونه، خیلی خوابش کم شده بود و الان دیگه یه مدتیه که واقعا به ساعت 3 بعد از شب بیداره، باهوش که دانشگاه میره و باید درس بخونه، جوری که اصلا حال و حوصله به خستگی داره، اینقدر زیاد که حال و حوصله درس خوندن به اون شکل و به اون شدت که باید نداره. من خواستم ببینم که حالا این که نوه کوچیکمه، بزرگم هم که 23
سال،
هفتش ماهی که دچار بیخوابی شده، یعنی اصلا شب تا صبح نمیخوابه، شاید روزی دو ساعت دو ساعت و نیم اینجوری میخوابه. خواستم بپرسم ببینم که آیا از من هیچ کاری برمیاد، یعنی که شما دستورتون چی هست که من به مامانشون بدم که نمیتونه به شما دسترسی نداره، به هر حال من بهش بدم که اجرا کنه ازی که شما دستور میفرمایید.
بله، اولا شما و من در این گونه زمینا به هیچ کاره هیچ کاره، بنابراین خودتون از ذهن بکشید بیرون، برای اینکه نه پدریم نه مادریم، تازه بچه‌هام سنشون در یه حدی است که پدر و مادرم نقش محدود و بسیار کمی دارن. ببینید عزیز، موضوع مقدار جدی‌تر از این است. اون بحثی که من با عذر می‌خوام بیننده گرامی اول داشتم راجع به بچه کوچک بود. آدمای بزرگسال مسائلی مقدار پیچیده‌تره. اولا ممکنه اون ماجرای بی‌خوابی و بدخوابی ادامه پیدا کرده باشه. به هر حال اون مغز مشکلات خودش رو داره. اما دلایل فراوانی وجود داره برای اینکه بچه‌ها با این مسئله و مشکل روبرو هستن. دلیل اول این است که ترشح غددی در مغز اتفاق میفته که 2-3 ساعت بعد فرد معمولاً تمایلی به خوابیدن داره. بر برخی از مطالعات نشون میده یه دی ساعت 11 شب این رو پیدا میکنن. در اون تغییرات اون موقع پیدا میشه. بنابراین واقعاً براشون خوابیدن ساعت 12 و 1 خیلی کار ساده ای نیست. دوم اینکه کسانی که مهاجرت میکنن، کسانی که مهاجرت میکنن به دلیل ریتم خوابی که مثلا در ایران داشتن حالا اومدن امریکا، معمولا ماجرای شب بیداری و روز خوابیشون خیلی ساده تر و راحت تر اتفاق میفته. سوم، بسیاری از آدم ها هستن که به دلیل ویژگی های روانی اصلا دلشون نمیخواد دیده بشن یا در روزی که با مسئولیت همراهه برخورد کنن، بنابراین شب بیداران روز خوابند و بعدم اینو گریز از مسئولیت و از زندگی و زنده هاست و اصلا زیر نور رو باش راحت نیستن. برخی از اوقات بچه ها نوع سرگرمی ها و کارهایی که میخوان بکنن در شب بیشتر براشون فراهمه، یا به دلیل ویژگی روانیشون همطور که تو فیلم های تلویزیونی میشه دید، یا خودشون درگیر بازی ها و کارهایی از این قبیل میشن، حالا بازی های کامپیوتری هست یا هر چیز دیگه یا اینترنت، و بیدار میمونن و بعد از این مدتی براشون عادت میشه، به ویژه وقتی مسئولیت این رو ندارن که صبح بیدار بشن. این که شما میفرمایید دو ساعت و نیم میخوابن، اون غیر ممکنه. تقریبا از هر 1000 نفر آدم یه نفرم 2 ساعت و نیم 3 ساعته نیست. اونها یه موقعی دیگه خواب رو دارن، ممکنه اون وقت مناسب رو نخوابن. از همه اینا گذشته، خواب باید در وقتی اتفاق بیفته که خورشید نیست. بنابراین همه شب بیداران روز خواب به بدنشون، به مغزشون و روانشون آسیب میزنن. بعد اینکه من و شما بتونیم یه بچه 24 ساله یا 20 ساله یا هر چیزی رو، حالا من و شما پدر و مادر، حالا که شما که مادر بزرگی، کمک کنیم، مشکل پس اگر غیر ممکن نباشه. بنابراین همیشه توصیه من در این گونه موارد این بوده که اگر بچه‌ها خودشون حس میکنن و احساس میکنن که کاری که میکنن درست نیست، خودشون از عهده حلش بر نمیان، میتونن برن کمک بگیرن. و این کمک گرفتن حتما ممکن و شدنی است اگر بخوان، برای که به هر حال ما یه توانایی هایی برای اداره کردن شرایط خوابمون که موضوع فوق العاده مهمی است داریم. ولی اینکه من و شما به عنوان پدر و بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر اینا رو ببینیم و بخوایم کاری بکنیم که فرقی بکنه و تفاوتی به وجود بیاره، معمولا هیچه. تنها همطور که خودتونم اشاره کردید، یه گفتگوی صمیمانه راحتی است با اونا که این موضوع به نظر من مسئله آفرینه، اشکال درست میکنه. اگر خودتم یه همچین نظری و قضاوتی داری، بهتر این است که با یه دکتر متخصص روانشناس یا یه روانپزشک صحبت کنی، ببینید چه پیشنهاداتی و یا توصیه‌ای برای تو دارن. ولی اینکه پدر و مادر بتونن کاری بکنن، حرفی بزنن، در این گونه موارد مثل بچه است که مشکل قلبی داره، حالا مادر یا پدر بخوان سخنرانی کنند و موضوع و مطلب را حل کنند، معمولا به جایی نمیرسند.
متوجه هستم فرمایشتون، فقط که مزاحمتون شدم خواستم که راهنمایی رو از شما بخوام که آیا اینا باید به روانپزشک مراجعه کنن یا به روانشناس مراجعه کنن؟
معمولا روانشناس عزیز بهتر است. بعد اگر روانشناس تشخیص بده که مثلا احتیاج به دارو است یا تشخیصی در جهت برخی از اختلالات که من بعید میدونم با توجه به نوع مطلبی که مطرح میفرمایید ممکنه مراجعه بده، نه یه روانشناس خوب میتونه کمکشون بکنه. فقط همینقدر که مراجعه کنن و بگن من این موضوع و مسئله رو دارم. من بسیاری از دوستان تو این زمینه مراجعه کردن، خیلی از اوقات کارا به سادگی قابل حل بوده، برای اینکه این ماجرا یه عادت است و میتونه به راحتی تغییر پیدا کنه. ببخشید. ولی برخی از اوقات نه، مسئله مقدار پیچیده تر است و دربارش باید فعالیت‌های دیگری رو به دنبال داشته باشه. اینه که اگر مراجعه بکنن، اگر بخوان احتمال داره بتونن اون رو حل کنن. تنها موضوعی که میخوام اشاره کنم که در شما بدون تردید هست، هر کسی که خواب خوبی نداره، بیداری خوبی، روز خوبی و زندگی خوبی نداره. یعنی موضوع خواب از نظر علمی آنچنان فعال و مهمه که به اندازه بیداری اهمیت داره. هیچکس قرار نیست با خواب خودش شوخی کنه و بازی کنه، همونطور که با زندگی نمیشه چنین کرد برای که آسیبا سنگین و شدید. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بله عزیزم، خیلی ممنون، متشکرم ازم. ان شاء الله خدا بهتون طول عمر بده.
مرسی. بینندگان عزیز ببخشید، من امروز حالم خوب نیست و این اذیت میکنه شما رو، از این بابت متاسفم. رازها و نیازها بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید قربان.
امیدوارم که همیشه سلامت باشید و تندرست، همه چیزی قبلو همیشه ما چهره زیبای شما رو ببینیم.
لطف
خوبی از شما هم میگیرم.
ممنونم ازت، متشکرم. ولی مرد، هر چه زودتر به دکتر چشمت مراجعه کن، چون یه اشکالی در بینایی داری قربونت برم. اگر تو
آرام نمی کنم اصلا من
خب یه ذره دارم من مشکوکم میشم. بگو چه خبر است مرد عزیز.
خدمت رو عرض کنم که من برنامه شما رو خب دنبال میکنم و خب سیدیاتون، مطالبتون، چیزایی که حالا تو یوتیوب چیزایی که میبینم خیلی دنبال میکنم. من حالا تو این جلسه میخواستم وقتتون رو بگیرم، اول بخاطر اینکه ما چطور میتونیم بفهمیم که افسرده هستیم، دپرشن هستیم، بیماری روانی داریم، یه حداقل چیزایی که بدونیم از خودمون، چون یه سری شاخصایی که شما میفرمایید خب من شاید در خودم 5% ببینم، یه جایی بگم خب نه پس من افسردم، یه جایی میگم نه نیستم. این چیزا هست که خب باعث میشه آدم یه ذره به قول معروف میگم سردرگم بشه، که اگر میتونه پیشگیری بکنه، میتونه دنبالش بده، حالا بعد بهتر شه. من اینو خیلی دوست دارم بدونم اینم چطور میشه اینو پیگیری کرد، بتونیم بفهمیم که کجای کار هستیم واقعا.
اتفاقا فکر کنم بانوی ارجمند، امروز من ساعت 10 تا 12 تو تلویزیون تصویر ایران بودم، اونجا یه همچی پرسشی مانند شما رو مطرح کردن، حتی نفر اول بودم. ببینید عزیز، ماجرا این است که من و شما راجب همه چیز یه نظری داریم. شما راجب امریکای نظری دارید، راجب غذا نظری دارید، راجب لباس نظری دارید. ما هم راجب انسان یه نظری داریم و بعد ناچار راجب خودمون. بنابراین شما حرف دارید که این دوست من آدم عاقلیه، داناییه، اون یکی نه، یه ذره خلوچله، حالش خیلی خوب نیست، این یکی آدم مهربونیه ولی اون خیلی آدم بی وفای بدون صمیمیتیه. خب یه همچی قضاوت داریم. اینکه این قضاوت ها چند روزه به واقعیت نزدیکه خب یه قصه است. در مورد خودمونم همینطور. من خیلی از اوقات دوستان اومدن و گفتن که مثلا خودم باهوشم، بعد دیدم خب از منم هوششون کمتره یا هر چیز دیگه. پس همونطور که خودتون اشاره کردید، ما راجع به هر چیزی عقیده و نظری داریم، ولی اینکه درست باشه یا دقیق باشه جای گفتگو داره. به همین جهت است که در همه زمین‌های دانشی مدون و سیستماتیک وجود داره که میشه بهش مراجعه کرد. به همین دلیل است که منم نمیدونم قلبم سالمه یا نیست، من نمیدونم آیا خون من نشون میده کلسترول دارم یا قند دارم یا نه، آزمایشی که نشون میده. پس یه دانشی اونجاست. حالا بریم سراغ موضوعی که مشخص فرمودید. من بعد از اینکه بحث پرورش و تعلیم تربیت رو تموم کردم تو تقریبا 65 یا 70 ساعت توی اون سی دی ها و دی وی دی ها، اولین موضوعی که مطرح کردم برای که شایع ترین مسئله و مشکل دنیاست عزیز، ماجرای استرابه، یعنی ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی. یعنی توی 8 ساعتی سی دی و دی وی دی اینو آوردم برای که تفکیک ها مهمه، تقسیم ها مهمه، حتی ترس با استراب در بعضی جا عکس همن، نه تنها دو چیز متفاوت و مختلفن، عکس هم هستن. خب اون گفتگو مهم بود. بعد موضوع بعدی افسردگی است، یعنی شایع ترین و بیماری دوم بعد از استراب بدون تردید دیپریشن یا افسردگی است و یه نوع بدی داره که من دیپریشن دو قطبی، کم شیدایی و سرخوشی در افسردگی. نتیجه این دو لعنتی معمولا خشم و عصبانیت، یعنی انگر. به همین جاست که 8 ساعتی هم تون بحث، یعنی 3 تا 8 ساعت استراب، افسردگی و خشم. و بعدن استرس که 4 ساعته که همزاد استراب هست رو آوردم، یعنی تو 28 ساعت از نظر خودم حداقلی که آدما باید در این باره بدونند، مثل اینکه حداقلی که آدما باید درباره ویتامینا یا درباره پروتئین یا درباره کربوهیدرات برای یه غذا بدونن رو اونجا آوردم. در خصوص افسردگی، خب موضوع مهم و اساسی اول همین مطلبی است که شما می‌فرمایید، علائم و نشانه هاست. من یه چیزی نزدیک 15 تا علامت رو برای افسردگی کودکان آوردم. چرا؟ برای که علامت و نشانه های افسردگی کودکان با بزرگسالان متفاوته. به همین جاست که ما تا شاید 40 سال قبل اصلا نمی‌دونستیم بچهای کوچک افسردن. برای این یه دفعه متوجه شدیم. دیپرشن حتی از بچهای 4 5 ماهه نه سال شروع میشه و بعدم ادامه پیدا میکنه و یه چیزی نزدیک 15% بچه‌ها دیپرشن دارن. در حالی که اصلا قبلا فکر نمی‌کردیم. فرض کن یه علامت دیپرشن در کودکان مثل جوانان، اولیش هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتیه. بچه که جون از قالبش زیاده، از در دیوار داره بالا میره، علامتیست برای دیپرشن. دومی مسئله انگره، خشم و عصبانیته که تو نوجوان است. بنابراین من 15 تا علامت رو آوردم برای اینکه یه بچه افسردگی داره. معمولا وقتی نصفش هست یعنی ما به اون سمت میریم. بعدن حدود 15 تا علامت است برای افسردگی جوانان، برای که جوانان با خودشون یه مقدار ویژگی‌هایی دارن که تأکید افسردگی است به طور کلی، ولی روی اونها احساس. مثلا همینقدر یه جوان فکر کنم کسی منو نمیفهمه، کسی من براش مهم نیستم، یا من ارزش و اهمیتی ندارم، اینا زمینه‌های دیپرشنه که به این صورت علاوه بر خشم یا گرایش به سمت سیگار، مشروب، مواد مخدر درشون دیده میشه و اون رو به عنوان راه حل میدونن. اما چون برسیم سراغ من و شما بزرگسال، من 30 تا علامت رو برای افراد بزرگسال، مثلا فرض کنید از 20 سالگی تا 70 سالگی آوردم. این 30 تا علامت 3 تا علامت اصلی فیزیکی داره. مشکل خواب و بیخوابیه که معمولا 90% آدما میرن به سمت بیخوابی. مشکل اشتها است، بیش از 90% میرن به سمت غذا نخوردن. بنابراین آدمای افسرده ظرف دو سه ماه دفعه 20 30 پوند وزن کم میکنن. و سوم مسئله انرژی است، یعنی باید خودشون رو بکشن، حتی برای کارهای ساده باید خودشون رو بکشن. اما 27 تا علامت دیگر برای دیپرشن دارم که وقتی شما این 27 تا علامت رو به اضافه اون 3 تا بشنوید، اگر دیدید بیشتر از 15 تاشو دارید، it's a major depression. اگر بین فرض کنید 10 تا 15 تا هست، میشه دیسفایمیا، نوع خفیف افسردگی. زیر 10 تا یا زیر 8 تا هست، به هر حال شما آدم یه مقدار محدود مقیدی هستید، ولی همکنون افسردگی ندارید. حالا ممکنه همطور که به دوست ارجمند قبلی هم گفتم درباره همسرشون، میتونید علاوه بر افسردگی مثلا حالت شیدایی و سرخوشی داشته باشید. این خودش ویژگی‌های خودشو داره، یعنی آدمی است که وراج، خواب کم داره، خوشبینه، فکر کنه از عهده همه کارا برمیاد و بنابراین به جای اینکه در جاده های زندگی باشه، در حقیقت قله های زندگی است. و بعد وقتی با دیپریشن هم رابشه فاجعه است. چرا؟ برای که 80% خودکشی ها مال دیپریشن یا منیک دیپریشن، افسردگی و شیدایی و سرخوشیه. بنابراین یه شناختی تو این زمینه است، یا ماجرای خشم و تفاوتش با عصبانیت، انگر و اگریشن. بنابراین این چیزی که میفرمایید توی اون 28 ساعت استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت روی هم 28 ساعتن، اگر یک یا دو بار شنیده بشن، من فکر کنم به یک باره خیلی چیزا روشن میشه. چرا؟ برای که همطور که بارها عرض کردم، من هنوز خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که حداقل یکی از اعضای خانواده گرفتار این وضعیت نباشه. به همجاست که همطور که میدید، من یه مثلث رحمت دارم که واقعیت و مسئولیت اخلاق، در مقابل یه مثلث زحمت که استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و در درونش استرسه. و آدما ناچار در یکی از این دو تا مثلث زندگی میکنن، مثلث رحمت یا مثلث زحمت. و بنابراین برای نجات از اونها باید به سمت واقعیت و مسئولیت و اخلاق رفت. ولی این پروسه جابجایی که از شر اون مثلث و فرض کنین ازلاش یا زاویه‌هاش خلاص بشیم و بیایم تو این مثلث، خب اون مسئله ایست که بعدن مطرح میشه. نتیجتا توی بحث افسردگی یا اضطراب گفتم علل و عوامل افسردگی، ما چرا افسرده ایم، ما چرا مضطربیم. دوم، حالا افسرده و اضطراب هستیم با این علائم چه کار میشه براش کرد، یعنی طریقه های یا راه های معالجه چیه، نه اینکه کسی رو معالجه کنم برای که اون یه پروسه دیگری است، ولی راه ها چی است، یعنی تمام امکانات از جراحی گرفته، دارو درمانی گرفته، نورو فیدبک گرفته، شوک الکتریکی گرفته، روان درمانی گرفته، ریلکسیشن و هیپنوتیزم گرفته، تغییرات اساسی در شرایط و موقعیت آدم ها گرفته، در روابطشون گرفته، خواب درسته، تغذیه درسته، ورزش، همه اینا رو تو اون مجموعه آوردم عزیز. یعنی کوشش کردم که یه حد اقلی که به خاطر اون آدم یه آگاهی پیدا کنه که من کجا هستم داشته باشه. درست مثل اینکه شما تشخیص میبرید یا آزمایش خون میدید و بعدن به شما میگن بله نشون میده قندتون مثلا در مرز مثلا چیزی نزدیک 100، کلسترول خوشبختانه ندارید، هر دو تا کلسترول روی هم مثلا 140 و بنابراین نه از این بابت مسئله نیست، یا درست برعکس کلسترولتون 340 یا 240، حتما باید برش کاری بکنید، ای بسا تغییر در زندگیتون، در تغذیه‌تون، در ورزشتون، و یا احتیاج به دارو دارید. یعنی همه اینا بعداً میتونه به دست بیاد. خوشبختانه این حداقل‌ها وجود داره و من تو این 205 سی دی که 103 تاش دی وی دی هم داره، ولی تماما 205 ساعته به یک اعتبار که با همکاری یه مقدارش دوستان هست، مقدار شخصا از آن خودمه، کوشش کردم موضوعای اصلی و اساسی رو همین گونه که مورد سوال شما بود رو بتونم جواب بدم. حالا با توجه به اینا اگر شما لطف کنید و اون سی دی، یا چون هم سی دی هم دی وی دی، ببینید یا بشنوید و بعدن خیلی مشخص هم شماره 1 2 3 4، یعنی چیزی نیست که همجوری وسط حرف آمده باشه، شما بعدن به خودتون مثلا یه نمره بدید که مثلا اگر خیلی این در شما هیچی نیست 0 بدید، اگر کمی هست 1 بدید، یه ذره بیشتر 2 بدید، ولی اگر خیلی زیاده 3 بدید. بعد این نمراتتون رو که جمع کنید و معدلش رو یا اوریجش رو بگیرید، یه ایده به شما میده که واقعا کجا ایستادید و آیا واقعا احتیاج به کمک هست یا نیست. تازه این وقتی است که شما میخواید مطمئن بشید هست یا نیست، ولی اگر دیدید دو دلید این وسط ها قرار گرفتید، خب اون وقت است که باید به متخصص مراجعه کرد که او با توجه به گزارشی که از شما میگیره تصمیم بگیره که مسئله و مشکل شما چیست. آیا دیپریشن دارید یا نه؟ من خیلی از وقت دوستان تشفا آوردن مثلا گفتن من دیپریشن دارم، ولی بعد از گفتگو من فهمیدم اصلا دیپریشن و انگزایتی دارن، استراب مشکل اوناست، یا درست برعکس اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، اختلال شخصیتی شدید دارن. بنابراین اون یه مقدار کار تخصصی میشه، ولی برای اینکه من و شما بدونیم مسئله و مشکل داریم، کاملا حق با شماست، باید بدونیم. درست است که من باید یه دردی داشته باشم، میگم خب سرم درد میکنه، یه ذره ادامه پیدا کرد، بذار ببینم دکتر چی میگه. ولی اگر سرم درد نمیکنه، خب نه تنها دکتر نمیرم، دستمالی هم احتمالاً بهش نمیبندم مگر ژستم باشه. من یه چند دقیقه وقت دارم، یا با شما صحبت کنم یا کسی دیگه، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
تو خیلی ممنون، من نشاره دفعه بعد مزاحمت میشم واسه سوال بعدی.
مرسی ازم، لطف کردی، ممنون از محبت و لطفت، متشکرم. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟ خسته
نباشید. متشکرم، بفرمایید خانم.
ببخشید، من در مورد دختر 3 سالم می‌خواستم سوال کنم. دقیقاً با همین تلفن آقا بمیکنه یک کمی ضبط داشته باشه. من یک چند وقتی از طلاق یا از امریکا تماس میگم. دخترم وقتی میریم فروشگاه آقای دکتر اصلا بند نمیشه. همش دوست داره از این ور بدوه، از اون ور بدوه. یعنی اصلا من بعضی موقع گمش میکنم.
حالا نه ببینید، من همین نگرانم. اولا یه بچه بیش از اونی که ممکنه هایپر باشه میتونه کنجکاو باشه و ضمناً باهوش باشه. یه بچه باهوش کنجکاو که معمولا ارث از پدر از مادر نیست، شوخی میکنم، میتونه اینجا و اونجا بره. بنابراین من اونو نمیبینم. اولا ببینید، هایپر اکتیویتی تقریبا تا 4 سالگی جز در شرایط استثنایی نه قابل تشخیصه نه اونقدر موضوع مهمیه. اصولا اصلا ماجرای بیش فعالیتی اصلا 6 سالگی بعد معنا پیدا میکنه. بنابراین شما اگه من بگید من یه دختر 3 ساله دارم که پر انرژیه، چون انرژی میتونه باشه نه بیش فعالیتی، چون بیش فعالیتی یعنی آدمی که انرژیش زیاده ولی ترمز و فرمون هم نداره، به در دیوار میزنه. روزی که من ترمز و فرمون دارم پر انرژی بودنه، اون اونقدر مسئله ای نیست. شماره 1. دوم، موضوعی که مطرح هست این هست که جای دیگه چگونه است، یعنی تو خونه چگونه است، توی مهمونی چگونه است. اگه میشه ذره توضیح، کم وقت کمی دارم، ولی یه توضیح بفرمایید که مثلا دخترتون جاهای دیگه کجاست. تو خیلی از اوقات بچه اونجا که میره احساس میکنه اینجا پدر مادر روی من کنترل ندارن، مشتاق به در حقیقت ارضای کنجکاویای خودشه، میدونه که شما احتمالاً خیلی روش نمیتونید اثری بگذارید، بعدم یه نوعی بچه تو اینجا دلش میخواد مورد توجه قرار بگیره و خیلی چیزای دیگه. بنابراین خیلی از اوقات معناش دیپرشن نیست. روزی که در بچه‌ها بیش فعالیتی وجود داره، یعنی به اصطلاح خود ما جون از قالبشون زیاده، از دیوار راست بالا میرن، نشوندنشون مشکله، حواسشون به راحتی پرت میشه، حالتهای واکنشی دارن به جای پاسخ به شرایط و چیزهای دیگه. چون دو سه دقیقه فرصت هست، اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
تو خونه خیلی خوبه، کتاب میخونه، تیوی میبینه، یا مثلا خیلی آدم از این بچه هایی که من میبای آسیش بدم خونه خیلی خوبه، ولی بیرون که میری حالا مطلب دکتر هست یا مثلا یه آفیسی هست و اینا، بند نمیشه از سر و صندلی.
نه خب ببینید عزیز، اگر من هایپر اکتیویتی دارم، تقریبا همه جا دارم، بنابراین این که تو خونه شما ازش راضی هستید جای دیگه نیست. من فکر کنم او یه تعبیر دیگری از محیط ها داره. اولا اذیت نشید ها، برعکس خود فکر کنید از زندان آزاد شده، برای که بسیار از ما تو خونه بدجوری یا زندانبان هستیم یا بچه ها فکر میکنم، ممکنم نباشیم. دوم این که اونجا که میره چون توجه رو میگیره، ممکنه به اون خاطر باشه. فرزند دیگه دارید یا نه؟
بعدم این که همش الان این مدت نرمش من بودم در همش در پروسس طلاق و دادگاه این چیزا بود، این خیلی من بعدم دادم الان چند وقته میزنه نکنه این روش از سر گذاشت.
خب ببینید عزیز فلوز
نه هم
نه بچه ها غز میخوام ای کاش من میتونم اینو خاموش رو روشن کنم را نمیدم روشن نم الان رسته درسته. مرسی. ببینید عزیز، شما وقتی که تو زندگی مسئله و مشکل دارید، بچه ها اصلا کاری ندارن که شما چی میگی. بچه ها بیش از اون که بفهمن من و شما از طریق حس و احساسشون چه حالی داریم به کلام کار دارن. برام اگر شما با همسرتون درگیر مسائل و مشکلات هستید، فرزند شما اون دوگانگی رو که عرض کردم داره، در محیط خونه فکر میکنه که باید مواظب و مراقب باشه چون کنترل شما، تسلط شما محکم سر جاشه و بنابراین میتونه به زحمت بیفته. ضمناً یه عادت مثلا دو سال سه ساله داره. از طرف دیگه تو فکر میکنه اگر دختر خوبی باشه، مواظب و مراقب باشه، مثلا شما دوتا رو دوباره به هم برمیگردونه. در حالی که وقتی تو محیط‌های اجتماعی میره، به یک بار احساس میکنه اون کنترل شما ندارید. ضمناً یه نوعی میخواد با دیگران ارتباط برقرار کنه. و درست مثل یه موجودی که آزاد شده حرکت کنه. شما نگاه کنین مثلا یه یه گوز رو یا یه فرض کنید یه آهو رو یا یه شیر رو وقتی شما تو قفس برای مدتی نگه دارید، مطالعات نشون میده یا برحال مشاهدات نشون میده، وقتی اینا رو آزاد میکنن اینقدر که چند قدم رفتن تمام بدنشون رو میلرزونه. یعنی سیستمی که هی محدود و مقید بوده در اولین فرصت حرکت بود، درست مثل فنریست که فشار داده شده. برای این خیلی از اوقات ماجرای فرزند شما یه چیز دیگه است. او به صورت آشکار و پنهان، آگاه و ناآگاه.
اگه خطتون رو قطع کنم، مثلا فروشگاه میره دوست فرندی با همه دوست میشه، های مثلا صحبت تاکی میکنه با همه. یعنی مثلا خیلی بدون اصلا شای نیست، خجالتی نیست.
دقیقاً مرز من همین بود. یعنی این موضوع به بیش فعالیتی ارتباط نداره عزیز. شما در خونه برایش مقرراتی وضع کنید، درست مثل ماها. ببینید شما وقتی که تو خونه هستید ممکنه زن شوهر با هم دعوا کنید، ولی ما معمولا تو مهمونی ها رعایت حال هم میکنیم. بنابراین هیچ گونه مبنای اینکه واقعا چه هستیم میتونه نداشته باشه. به همین جهت است که نه، من اون رو نمیبینم. ببینید یکی از خطراتی که همیشه در این تجزیه و تحلیل ها هست اینه که ما با یکی دو تا علامت به یک باره تعمیم بدیم و بیماری رو برای خودمون بسازیم. من دلم میخواد شما به خاطر مسائل مشکلاتی که دارید بدونید فرزندتون هر اندازم شما مواظب و مراقب باشید آسیب میبینه و مواظب آسیبای او باشید، اونه که میتونه واقعا ویرانگر باشه. بعدم در خصوص ماجرای افسردگی و هایپر اکتیویتی باید یه ذره مطمئن‌تر بود، به سن و سال بخوره، علائم رو به درستی تشخیص داد و من با توجه به آنچه که میفرمایید دلیلی برای اون نمیبینم. فقط مواظب خودتون، فرزندتون، همسرتون باشید. امیدوارم این ایام سخت و تلخم بگذرد و دوران خوبی به دنبالش باشه، ولی اگر حد زدید یا فکر کردید ممکنه مسئله باشه با یه روانشناس یه جلسه مشورتی داشته باشید کمک کنه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم.
ممنونم،
موقعی سالی رسیدم که بحث نداریم. یه موقعی رو ممنون ازم. بیان و به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه دیگر من روز سه‌شنبه از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر است. باز پخشی که در روز چهارشنبه ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب داره. بنابراین به امید گفتگوی با شما سه‌شنبه ساعت 12:30 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رازها و نیازها.